بسیار عالیه. ولی در این هفته که الان در رابطه با دختر پسر داره صحبت میکنه، اصلا خودتونم اطلاع داریم دیگه. خواستم بگم که من صبح داشتم گوش میکردم، همشون خانواده نقش دارن. خب یه بوده، ولی آیا میخوام بگم همش خانواده؟ من چقدر دور بچه من کار کنم؟ حالا ما که دختر نه پسر، من چقدر کارم؟ ما یه خانواده مذهبی هستیم. خب وقتی که من با پسرم این هم صحبت میکنم، مادر این وقتی میره تو خیابون این وضع این دختر و این زنها رو میبینه، من و پسرم با یه دختر دوست شده. از سر شب تا سوی انتصار سه چهار صبح من با تلفن صحبت میکنم، من جامو عوض کردم از شدت که شب خوابم نمیبره. این چه وضع این زنها و دخترها با این خیابون و در و دفتر و اداره و همه هستن؟ من دیگه ولش کردم، هر کار کنه خونه داریم، زندگی داریم، پول داریم، همه چی داریم، ولی دغدغه فکری از بالا این جوان. حالا می‌خواستم بگم واقعا ماها باید چیکار کنیم؟ خب خانواده چقدر میتونه روی این جوان؟ تا وقتی که این جامعه درست نشه که تو خانه چقدر مگه بچه تو خانه یا خواب یا بیدار یا نشسته اینا، با جامعه ر گناه خانواده بی محبت. چه بی محبتی؟ قربون و صدقه و پول و این و اون و رفاه و همه آرامش آسایش در اختیارشون، وقتی اینجا میشیم دشمن. میخوای ازدواج کنی؟ خب ببر ازدواج کن. وسیله ازدواج هم داری، چه ازدواج نمی کنی؟ بعد باید ما همجور مثل شمع آب بشین تو خونه و زندگی، ولی هر ما رسولیم برسونیم.
به نظر می رسه این سوال یک سوال جدیست، سوالیه که بسیاری از خانواده ها به اون مبتلا هستن. پاسخ این سوال هم فکر می کنم برای خیلی راهگشا باشه. به همین دلیل ما سعی می کنیم به تفصیل و به صورت قدم به قدم به این سوال پاسخ بدیم. نکته اولی که من در پاسخ به این سوال مادر محترم بیان می کنم این هست که بیایم واقع بینی رو کنار نگذاریم. بنده بنا ندارم سر زیر برف بکنم و چشمم رو به سوی واقعیت ها ببندم، اما از این مادر محترم و همه مادران و پدران گرامی خواهش میکنم اونها هم اینقدر مسائل رو سخت و سیاه نبینن که انگار هیچ راهی برای اصلاح وجود نداره و ما به یه بن‌بست گیر افتادیم. نه، بنده قبول دارم اوضاع جامعه امروز در کل دنیا اوضاع مناسبی نیست، یعنی زمینه انحراف در میان انسانها خب بیش از گذشته است، طبیعی هم هست، نه قابل کتمانه، نه اگر کتمان بکنی با کتمان ما چیزی حل میشه. اما یه نکته رو توجه بکنید، ما معتقد به اسلام هستیم، معتقد به پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله هستیم. یه مقدار برگردیم به گذشته، اون زمانی که رسول خدا صلوات الله علیه و آله مبعوث شدن، خب ایشون الگو و اسوه ما هستن. قرآن صراحتا تأکید میکنه و میفرماید که لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. ما ببینیم که اون زمانی که حضرت مبعوث شدن تو چه جامعه ای بود؟ مگه حضرت توی جامعه نرمال و معمولی مبعوث شدن؟ در اوج جهالت زندگی میکردن، به قدری سنگ دل بودند و از فرهنگ انسانیت به دور که دخترانشون رو زنده به گور میکردن. بعضی از اینها سنگدلیشون به قدری به اوج میرسید که اجازه میدادن دخترها بزرگ بشن، به سن بلوغ برسن، بعد زینتشون میکردن، میبردن، مینداختنشون تو چاه و روش هم خاک میریختن. یعنی هرچی هم این دختر التماس میکرد اینها دلشون به رحم نمیامد. بت پرست بودن، ستاره پرست بودن، ماه پرست بودن، خورشید پرست بودن، سوادی نداشتن. شما میدونید که طبق اون چیزی که تو تاریخ اومده 17 نفر کلن تو کل جزیره العرب بلد بودن بخونند و بنویسند. وارد یه همچین جامعه ای که فرهنگ و فهم مردم در حد اقل بود شدن و تازه با کمترین امکانات. چند نفر مگه در ابتدا دور حضرت رو گرفتن؟ از لحاظ نیرویی چقدر امکانات داشتن؟ اما تحولی ایجاد کردن که پایه‌گذاری یک تمدن شد. من میدونم که تو جامعه امروز زمینه انحراف وجود داره، میدونم که تو بعضی از شهرهای ما هم شاید انحراف زمینش خیلی آسانتر و در دسترستر باشه، اما مگه نمیشه تو جامعه‌ای که زمینه انحراف وجود داره کار تبلیغی کرد؟ مگه نمیشه کار تربیتی کرد؟ مگه حضرت امام تو کدوم جامعه تحول ایجاد کردن؟ مگه جوانهایی که دور حضرت امام رو چه در دوران انقلاب چه در دوران جنگ گرفتن کدوم جوانها بودن؟ مگه همه اینا حوزوی بودن؟ مگه همه اینا طلبه بودن؟ ما قبول داریم که دشمن داره از یک ابزاری استفاده میکنه به نام غریزه برای انحراف جوانان ما، اما نباید فراموش کنیم که در کنار غریزه عنصری وجود دارد به نام فطرت که یک اعتقاد دینی قرآنی است. مگه میشه فطرت رو در نظر نگرفت و مسلمان بود؟ مگه میشه فطرت رو به فطرت معتقد نبود و به قرآن معتقد بود؟ در قرآن کریم در سوره روم آیه 30 خداوند به صراحت میفرماید فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التی فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون. روی خودت رو با گرایش تمام به حق به سوی این دین کن، با همون سرشتی که خدا مردم رو بران سرشته است. آفرینش خدا تغییر پذیر نیست، این است همان دین پایدار، ولی بیشتر مردم نمی دانن. من با این عبارت فطرت الله التی فطر الناس علیها کار دارم. فطرت یعنی نوع آفرینش. خداوند می‌فرماید نوع آفرینش انسان فطرت اللهی، فطرتی است که به سوی خدا گرایش داره. در روایات ما وقتی فطرت الله رو تفسیر می‌کنن، امام صادق علیه السلام فرمودن این که خداوند فرمود فطرت الله التی فطر الناس علیها، این معناش اینه که فطرهم علی التوحید، اصلا نوع آفرینش انسان بر اساس توحید شکل گرفته. حدیثش هم در کتاب شریف کافی جلد 2 صفحه 13 آمده. در یه روایت دیگری باز هم از امام باقر علیه السلام آمده که زراره از حضرت درباره فطرت الله التی فطر الناس علیها پرسید، حضرت فرمودند که فطرهم علی معرفته انه ربهم، خدا انسانها رو بر اساس این فطرت آفرید که اینها میشناسند که خدا پروردگار اونهاست. یعنی این معرفت، این گرایش، این شناخت در درون انسان گذاشته شده و تعبیر قرآن اینه که فطر الناس علیها، تمام مردم بر اساس این فطرت آفریده شدن. و باز هم تأکید میکنه در آیه که لا تبدیل لخلق الله، اصلا خلقت و آفرینش خدا تبدیل پذیر نیست. اینجوری نیستش که برای یک انسان فطرت رو برداشته باشیم چیز دیگری گذاشته باشیم. در ادامه تاکید میکنه ذالک الدین القیم، اصلا دین استوار همینه. اگر کسی به دینی که به فطرت معتقده معتقد نباشه، اگه به فطرت اعتقاد نداشته باشه، به دین استوار معتقد نیست، دینش دین قیم نیست. و جالبه در پایان هم میفهمد ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اکثر مردم هم نمیدونن این رو. در تفکر دینی فطرت یک پایه است، تعلیم و تربیت دینی بر اساس فطرت استوار شده. مگه میشه انسان به فطرت معتقد باشه اما ناامید باشه از اصلاح انسانها که فرزندش هم یکی از اینهاست؟ این که بنده در سوال کامل این مادر محترم که گوش میدادم احساس میکردم که انگار ایشون از همه چی ناامیده، یه احساسی که گویا به بن‌بست رسیده و باید فقط دست رو سینه بگذاره و تماشاچی انحراف بچهش باشه. ما تا وقتی که معتقدیم انسان فطرت دارد، ناامیدی معنا نداره. اون موقعی باید ناامید باشیم که دیگه فطرت وجود نداشته باشه. بگذارید یه مقدار صریح و پوست کنده با شنوندای محترم صحبت کنیم. من فکر میکنم گاهی اوقات بعضی از ماها از عمق جانمون به آیات و معارف اهل بیت علیهم السلام ایمان نیاوردیم. اعتقاداتمون نسبت به معارف قرآن و اهل بیت علیهم السلام یه اعتقادات تشریفاتیه. خب صراحتا وقتی قرآن میفرماید که انسان فطرت داره، ما باید فریاد شادی سر بدیم که شکر خدا انسان در کنار اون غریزه ای که میتونه عامل انحراف باشه، چیزی داره به نام فطرت. این مرحله اول و نکته اول. اما نکته دوم، خب فطرت هست، چه بکنیم؟ فطرت سرمایه تربیت همه انسان هاست، اما باید چه بکنیم؟ در مرحله اول بنده معتقدم همه ما، این خواهر محترم فرمودم، ما خانواده متدینی هستیم. همه خانواده های متدین و همه اون خانواده هایی که به نوعی شاید بگم ما متدین نیستیم، چندان پایبند نیستیم، همه باید یک بار تصمیم بگیرن دین خودشون رو دوباره بشناسن. شناخت دین برای تربیت انسان، اون هم به گونه دینیش، یک ضرورته. من اگر خواستم فرزندم رو تربیت دینی بکنم، باید این دین رو بشناسم. دین که فقط نماز و روزه نیست. وقتی من فطرت رو در دین نمیشناسم، ابعاد مختلف فطرت رو هنوز نشناختم، معلومه دین رو نشناختم. برم دین رو بشناسم. اگر دین رو شناختم تو مرحله دوم باید دین رو بشناسانم. یکی از مشکلات بزرگ پدران و مادران ما اینه که البته برخی از اونها دوست دارن بچه هاشون صرفاً با گفتن این که نماز بخوان، روزه بگیر، حجاب داشته باش، مسلمان باش بپذیرن. اگر در یک دوره بچه های ما فقط به صرف این که پدران و مادرانشون میگفتن متدین باشید میپذیرفتن، الان خیلی از بچه های اینجوری نیستن. ما باید آگاهی بدیم. طلب آگاهی هم یک طلب کاملاً مثبتی است، یک توقع کاملاً به جایی است. بنده معتقدم اگرچه اطلاعات خیلی رد و بدل کردنش آسان شده، اما متاسفانه با توجه به شناختی که بنده از بسیاری از این مجموعه های جوان و نوجوان دارم، معتقدم هنوز دین اون گونه که باید به اینها منتقل نشده. و اینکه بعضی از پدران و مادران ما ناامید میشن از اینکه بچه هاشون به سمت راه درست بیان، دلیلش اینه که نتونستن دین رو به اونها بشناسونن. من یه خاطره اینجا بیان بکنم، فکر میکنم خاطره جالب توجهی باشه برای همه شنوندهای محترم. یادمه بنده رو دعوت کرده بودم به یه مدرسه برای سخنرانی. وارد یه کلاسی شدم، موضوع مورد بحث رو واگذار کردم به دانش آموزا. بالاخره یه موضوع تصویب شد. موضوع این بود چرا بعضی از جوانان از دین میگریزن. وقتی این موضوع تصویب شد، شروع شد به بحث، گفتم که من پاسخ این سوال رو نمیدم، دوست دارم شما پاسخ این سوال رو بدید. روستا هم نبود، اینجا شهر بود، شهر کوچیک هم نبود، شهر بزرگ بود. همه اطلاعات و دسترسی به اطلاعات هم آسون بود. جالب اینجاست، وقتی ازشون درخواست کردم اون چیزی رو که تو دلشون هست برای من بیان بکنه، شروع کردم به حرف زدن. یکیشون میگفت این دین خشکیه، یکی میگفت دین خشک مقدس بازهاست، یکی دیگه میگفت دین اسلام دین عقب ماندگیه، دین یکی میگفت دین تحجره، یکی میگفت دین اسلام مخالف شادیه، یکی میگفت دین محدودیته، یکی میگفت دین ظلم به زنهاست. همینجور میگفتن و من مینوشتم. وقتی تموم شد گفتم شکر خدا. تعجب کردن از این که من دارم شکر خدا رو میکنم. گفتن چرا شکر خدا؟ گفتم به خاطر اینکه منم به این دینی که شما میگید کافرم.
بله، دقیقا همون تلقی نادرستی که به خاطر در اون رفتارهای پدر و مادرها
به خاطر رفتار پدر و مادرها این تلقی ایجاد میشه. گفتم منم به این دین کافرم، منم از این دین فرار میکنم. اما واقعا دین ما فقط دین غمه؟ دین مخالفت با علم و موافقت با عقب ماندگی، دین تهجر، دین فقط نماز خوندن، روزه گرفتن. شروع کردم به صحبت کردن درباره این مسئله، شادی در دین، علم در دین، بحث خشک مقدس بازی در دین، همه اینا رو بیان کردم. وقتی تمام شد کلاس، یکی این دانش آموزا بغض گلوش گرفت و بلند شد گفتش سوال داشتم. گفتم بفهمم. در حالی که تلاش میکرد گریه نکنه به من گفت چرا این حرفا رو نمیذید به من بزنید؟ چرا نمیدید مثلا تو پادگانا، تو زندانا، تو دانشگاه این حرفا رو بزنید؟ باور کنید ما از دین اینجوری شناخت نداشتیم. در پاسخ به این که چه کنیم، سومین نکته اینه که بریم روش‌های تربیت دینی رو هم بشناسیم. واقعا ببینیم چرا پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله موفق شدن. سر موفقیت ایشون چی بود؟ خب ما می‌خوایم الگو بگیریم دیگه. شما وقتی وارد قرآن میشید، سوره آل عمران آیه 159 رو میخونید، سر موفقیت پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله توسط خود خداوند متعال بیان شده. میفرماید سبب ما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. به واسطه اون رحمت الهی که خداوند به تو عنایت کرده بود، با این مردم نرم خو شدی، مهربان شدی، و اگر تند خو و سخت دل بودی، قطعا اینا از دور و برت پراکنده می شدن. ببینید کاملا واضحه راز موفقیت پیامبر رفتار مهربانانه و نرم خویانه ایشون بود. البته خود ایشون در یک روایتی می فرماین الحب و اساسی، اصلا اساس شیوه کار من محبته. و ما اگر بخوایم به این آیه یک دقت ویژه‌ای داشته باشیم، میبینیم که میشه آیه رو اینجوری هم تفسیر کرد که پیامبر اگر تو رفتارت نرم خویانه نبود، اگه خشن بودی، اگه سخت دل بودی، اگه معجزه‌ای به نام قرآن هم داشتی، اگر معجزه‌ای به نام شق القمر هم داشتی، اینها هم نمیتونست این انسانهای بی فرهنگ دور از مفاهیم دینی رو به سمت تو بیاره. او چیزی که اینها رو دور و بر تو جمع کرده این رفتار تو بوده
و معجزه مهربانی در
معجزه مهربانی و رأفت تو بوده.
بله.
دقت بکنید، من در سوال این خواهر شنیدم که می‌فرمودن من به پسرم گفتم تو رو به خدا واگذارت کردم، سلام میده جوابش رو نمیدم، حرف میزنه درستایی باش حرف نمیزنم. چون رفتار پیامبر صلوات الله علیه و آله اینجوری بوده. در روایت داریم، در تاریخ پیامبر صلوات الله علیه و آله داریم که وقتی که قریش ایشون رو بسیار اذیت کردن و حتی ایشون رو زدن، حالا با سنگ زدن یا با هر چیز دیگه‌ای، حضرت دست به دعا برداشتن فرمودن اللهم اهد قومی فانهم لا یعلمون، خدایا قوم من رو هدایت کن اینا نمیدانند. خب این برخورد پیامبر صلوات الله علیه و آله با دشمنانشون، حالا چجوری میشه برخورد یه مادر رو این گونه با فرزندش توجیه کرد؟ این آیا نشون دهنده این نیست که این مادر محترم با روش‌های تربیت دینی آشنا نیست؟ گاهی اوقات به ما میگن ما محبت میکنیم، ازشون میپرسیم محبت شما چیست؟ میگن خب براشون غذا میپزیم، رخت و لباسشون رو میشوریم، فلان. به ما میگن خب یه جوان اگرچه اشتباه، ولی اینها رو وظیفه شما به عنوان پدر و مادر میدونه، محبت نمیدونه. گاهی اوقات میگن خب چیکار کنیم، چقدر بشینیم نصیحت کنیم فلان. و میگیم خب همه حرف که تو نصیحت نیست، همه روش ها که حرف زدن نیست. گاهی اوقات همین رفتارهای مهربانانه، اونسهای پدرانه و مادرانه و رفاقت آمیز جای صد تا حرف و نصیحت مشکل حل میکنه. و اتفاقا ما وقتی در سیره پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله و اهل بیت علیهم السلام دقت میکنیم، میبینیم بسیاری از دشمنان اینها که تبدیل شدن به دوستانشون اثر رفتارهای مهربانانه اینها بود. یعنی این آیه فقط درباره پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله نیست، اهل بیت علیهم السلام هم این گونه بودن. این هم یه نکته. نکته بعدی این که ما با توجه به روایات باید بگیم که یکی از دلائل اصلی، یا بهتره بگیم یکی از عوامل اصلی اصلاح دیگران، اصلاح خیشه.
استاد، پس محصل فرمایشات جنابعالی در این قسمت این شد که ما باید رفتارمون رو رفتار خوب و قول لین و اینا در واقع
یه مقدار اگر بخوایم عام‌تر صحبت کنیم، این روش تربیتمون روش تربیت دینی باشه. که در روش تربیت دینی رفتار و رفتار مهربانانه یک عنصر اصلی است. البته بنده اینجا اصلا نمیخوام دخالت بکنم در بحثای پرسش و پاسخ تربیتی که استاد بزرگوار جناب آقای تراشیون دارن. این روش ها و اینها رو باید از اونها پرسید و در برنامه ها مطرح بشه، حتما هم تا الان مطرح شده و بیش از این هم مطرح خواهد شد. ولی در کل به عنوان یک مادری که از بنده سوال میکنه، شما که درباره رابطه دختر و پسر این اندازه تأکید میکنید که اگر خانواده در جایگاه خودش قرار بگیره این ارتباط این اندازه نمیشه، بنده در پاسخ به این مادر دارم میگم که نخیر. اگر واقعا پدر و مادر در جایگاه حقیقی خودشون قرار بگیرن و با روش های تربیت دینی آشنا بشن، میشه بسیاری از این ارتباط هایی که شما ازش شکل دارید و گلایه دارید رو جلوش رو گرفت. چون اگر خاطرتون باشه سوال این خواهر محترم و مادر گرامی اشاره به اون چند برنامه قبل ما داره که در رابطه با ارتباط های دخترها و پسرها صحبت کردیم و راه مبارزه با این علاقه ها و محبت هایی که توی این ارتباط ها ایجاد شد. ما اونجا روی نقش خانواده تاکید ویژه کردیم و ایشون با توجه به اون حرف ها معتقدن که نه، خانواده نمیتونه انقدرها هم مؤثر باشه. اما نکته چهارم اینه که ما اگر با روش های تربیت دینی آشنا بشیم، متوجه میشیم که یکی از اصلی ترین راه های تربیت دیگران تربیت خیشه. یه روایت بسیار زیبا از امام صادق علیه السلام براتون بخونم. حضرت به یکی از اصحابشون به نام مفضل فرمودن ای مفضل قل لشیعتنا کونو دعاتن الینا بالکف عن محارم الله و اجتناب معاصی و اتباع رضوان الله فانهم اذا کانوا کذلک کان الناس الینا مسارعین. مفضل به شیعیان ما بگو که مردم رو به سمت ما دعوت بکنن به وسیله دوری جستن از حرام و معصیت خدا و تبعیت کردن از اون چیزی که خدا به اون راضی است. اگر شیعیان ما این گونه شدن، مردم به سرعت به سمت ما خواهند آمد. این روایت خیلی صریحه که اگر یک پدر و مادری میخواد فرزندشو به سمت مکتب اهل بیت علیهم السلام بکشونه، حتما باید توجه داشته باشه که خودش رو پاک بکنه، نفسش رو پاکیزه بکنه. گاهی اوقات ما وقتی با جوانها صحبت میکنیم، گلایشون از پدر و مادر متدین یا از انسانهای متدینی که گاهی اوقات باهاشون سر و کله زدن، این هست که تدین اونها در نماز و روزه خلاصه میشه، در حالی که مثلا اخلاق خوش که ما در گام 13 میخواییم بهش بپردازیم، یکی از ملاکای اصلی دینداریه. در روایتی داریم ان اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، کاملترین مؤمنا از نظر ایمان خوش اخلاق ترین اونهاست. خب ببینید، اگر واقعا یک انسان متدین، یک پدر و مادر متدین خودش رو بخواد بسازه و تهذیب کنه، باید خوش اخلاق باشه، باید حلم داشته باشه، باید گذشت داشته باشه، باید متواضع باشه و از تکبر دور باشه، نباید غیبت کنه، باید محترمانه با دیگران به ویژه فرزندش برخورد کنه، نباید شخصیت او رو خورد کنه. این اگرها و اگرها اگر انجام بگیری، یعنی اگر خوش اخلاق باشیم، علم داشته باشیم، تواضع داشته باشیم، واقعا چقدر از بچه های معظمون فراری میشن، چقدر از این بچه ها جذب محیط های غیر از محیط خانواده میشن، چه اندازه از جامعه تأثیر میگیرن. بنده بارها گفتم، باز هم تکرار میکنم، تأثیر جامعه رو من نمیخوام صفر بدانم، ولی معتقدم اگر خانواده در جایگاه حقیقی خودش قرار بگیره، میتونه در یک جامعه بد بچه خوب پرورش بده.
یعنی به عبارت دیگه بیشتر بچه ها تحت نفوذ جاذبه های پدر و مادر هستن تا جاذبه های معنوی، اگر این اتفاقاتی که فرمودید بیفته.
کاملا درسته. اما نکته پنجم هم این هست که ما تلاش کنیم جوانهای ما طعم دینداری رو بچشن. بپذیریم مسیری که شیطان در برابر ما و جوانانمون باز میکنه یک مسیر جذابیه. این چیزی که الان گلایه دارن مادران و پدران ما، ارتباط فرزندانشون با جنس مخالف، خب این ارتباط برای یک انسان ارتباط جذابی است. اگر من بخوام این ارتباط جذاب رو از او بگیرم، باید یک ارتباط جذابتری رو به اونها معرفی بکنم. ما چقدر موفق بودیم در راه چشاندن طعم ارتباط با خدا، چشاندن طعم شیرین دینداری به بچه هامون. خانواده ها و پدر و مادرهای ما چه اندازه موفق بودن. یعنی اون جوانی که الان با جنس مخالف خودش ارتباط برقرار کرده، چه اندازه پدر و مادرش، معلمش، استادش موفق بوده برای اینکه طعم ارتباط با خدا رو به او بچشانه. هیچ تردیدی نیست که اگر کسی طعم ارتباط با خدا رو چشید، ارتباط های گناه آلود برای او بیمزه خواهد شد. در این برنامه یک بار این مناجات رو خواندم، این قسمتش رو یک بار دیگه هم میخونم که امام سجاد علیه السلام در مناجات المحبین فرمود: الهی من ذا الذی ذاق حلاوت محبتک فرام منک بدلا. خدایا چه کسی است که شیرینی محبت تو را بچشد و اون موقع از تو دور بشه و کس دیگری رو جایگزین تو کنه؟ ولی باید بچشه.
بله.
اما ما در مسیر تلاش برای چشاندن، به جای چشاندن، فقط میخوایم این مفاهیم رو از طریق گوش منتقل کنیم اینها بشنوند، در حالی که اونها در مسیری قرار گرفتن که گناه رو دارن میچشن و ما هم باید لذت معنویت رو به اونها بچشانیم. باز هم فکر میکنم خالی از لطف نباشه که هیچ خاطره ای رو از امین خاطرات مدرسه این تعریف کنم برای شنونده ها، تا یه تغییر ذائقه‌ای هم داشته باشن. یادمه وارد یه مدرسه ای شدم، یه کلاسی رو برای من خالی کردن برای اینکه تو اون کلاس سخنرانی داشته باشم، اما به نظر می رسید که دانش آموزا زیاد موافق نیستن که کلاس ادبیات یا هنرشون تعطیل بشه. وقتی وارد شدم سلام کردم و گفتم که ببخشید من مزاحم کلاستون شدم و فرصت این کلاس خوب رو از شما گرفتم. اما خب حالا یه مدتی رو با هم هستیم و گفتگویی میکنیم، ولی دوست دارم موضوع گفتگو رو شما انتخاب بکنید. اینا گفتن درباره محبت و عشق صحبت کنید. گفتم باشه. پا پای تابلو نوشتم محبت. گفتم بچه ها من محبت رو میخوام تقسیم کنم بر دو قسم. خنده داره. بخندید هیچ اشکالی نداره. بعد خنده شما من ادامه صحبتم رو خواهم داشت. نوشتم محبت دو قسم است. محبت پاستوریزه و بهداشتی، محبت غیر بهداشتی و گندیده. همه زدن زیر خنده. بعد درباره محبت گندیده و مصادیقش هیچ حرفی نزدم. الا اینکه گفتم بچه ها آدم تشنه دنبال آب میگرده. اگر آب پاک و پاکیزه گیرش نیامد و تشنگی برش غلبه کرد میره سراغ آب گندیده. دلم تشنه محبته. اگر محبت بهداشتی و پاستوریزه بهش ندادید میره سراغ محبت گندیده. اما محبت بهداشتی چیه؟ شروع کردم صحبت کردن درباره محبت های بهداشتی. محبت پدر و مادر محبت بهداشتیه. دربارش صحبت کردم. محبت برادر و خواهر، محبت معلم، محبت شروع کردم صحبت کردن تا رسیدم گفتم محبت خدا. محبت خدا محبت بهداشتیه. اما محبت خدا چجوری حاصل میشه؟ چجوری به دست میاد؟ میشه کسی رو نشناخته دوست داشت؟ گفتن نه. گفتن خب باید خدا رو شناخت. یه مدت درباره خدا صحبت کردم. گفتم خب هر چقدر انسان نسبت به کسی که یه مقداری دوستش داره ارتباط بیشتری برقرار میکنه بیشتر دوستش میداره. پس باید با خدا هم حرف زد. بیایم با خدا حرف بزنیم. هر وقت دلمون گرفت یه کنجی بشینیم تنگ غروب با خدا حرف بزنیم. حتی حرفامون رو با خدا هم بنویسیم. من گفتم بچه‌ها میخواید الان با خدا حرف بزنی؟ گفتن آره حرف بزنی. شروع کردم وسط کلاس با خدا حرف زدن.
بله.
با این که خیلی روسیان خوب میدونی تو رو میخوام. تموم آرزوم اینه یه جور بشه پیشت بیام. خدای من، خدای من، خدای من. از همه جا رونده منم، از کاروان مونده منم. اون که آقا پرونده سیاهش رو خونده منم. خدای من، خدای من. اصلا فضای کلاس عوض شد. پس گفتم خب یکی دیگه از محبت‌های بهداشتی محبت امام زمان علیه السلامه. محبت اهل بیت علیه السلامه. یکی از اونها امام زمان علیه السلامه که الان زنده است. با او هم میشه حرف زد. او هم حرفای ما رو میشنوه. گفتم بچه‌ها میخواید باهاش حرف بزنیم؟ گفتن آره. شروع کردم باز وسط کلاس بخوندنشه. دوست دارم نگات کنم یه بار تو دنیا آقا جون. چی میشه جمال تو کنم تماشا آقا جون؟ مگه چیزی کم میشه یه روسیا نگات کنه؟ با یه جرعه کم نمیشه آب دریا آقا جون. شروع کردم به خوندن این شعر. تمام شد کلاس. دور میز رو گرفتم. یکی میگفت من تا حالا نماز نخوندم چی کار کنم؟ خدا نمازهای نخونده من رو اگه قضا کنم میپذیره، گناهمو میبخشه. یکی میگه من روزه نمیگرفتم، حالا روزه بگیرم خدا منو میبخشه. من نه درباره نماز هستم نه درباره روزه. یکی میگه من تا حالا با جنس مخالفم ارتباط داشتم، حالا میخوام قطعش بکنم، میشه؟ من هیچ حرفی هم درباره ارتباط با جنس مخالف نزدم. اما یه الماسی ابتدای بحث ما گفتیم انسان فطرت داره
و اون چشاندن طعم محبت که فرمودی،
اگر اون محبت چشیده بشه فطرت بیدار میشه. فطرت که بیدار شد اولین جایی که میره و اولین خانه ای رو که در میزنه در خانه خداست. چون انسان در درونش با این گرایش فطریش خدا رو میشناسه و به او هم گرایش داره. البته بنده میدونم شاید بعضی شنوندهای محترم بگن خب این یه حال مقطعی بود که به اینا دست داد. خب بیاین فکر کنیم، بیاین پدر و مادرها، اولیا، دانشگاه، همه بشینن دست به دست هم بدن فکر کنن ببینن چیکار بکنیم این تم دائم و همیشگی باشه. راهکارهای چشوندن چیه؟ من با فکر ناقص خودم، عقل کوتاه خودم یه راه مختصری پیدا کردم. خب جوابم میده. این که شما میبینید الان بچه های ما میرن عمره دانش آموزی، عمره دانشجویی، بر میگردن متحول میشن. چرا؟ به خاطر اینکه چشیدن طعم با خدا بودن رو.
و استاد این آثار این تحول تا مدت های مدید واقعا با این بچه ها هست.
اصلا گاهی با تا آخر عمر باقی میمونه.
بله.
شما ببینید میره عمره دانش آموزی دانشجویی، بر میگرده متحول شده. اونجا نه حرفی درباره این چیزا زده شده، نه بهش توصیه شده که دیگه از این نفر از این ارتباط ها نداشته باشه. این تحول پیدا کرده. میره اردوی راهیان نور جنوب کشور تو فضای شهید و شهادت قرار میگیره، بر میگرده متحول میشه. میره مشهد الرضا علیه السلام، یک اردوی زیارتی با صفا، برمیگرده متحول میشه. یه شبقت توی یه جلسه با صفا بدون اینکه سخنران درباره ارتباط با دختر و پسر و اینا حرف بزنه، حتی بدون اینکه درباره نماز و روزه و اینا حرف بزنه، همین که طعم ارتباط با خدا رو میچشه میبینیم متحول شد. این یک نکته مهم رو به ما تذکر میده و اون این که اگر ما هرچه بیشتر تلاش کنیم برای چشاندن طعم با خدا بودن، زحمت حرف زدن و استدلال کردن برای ما چی میشه؟ کمتر میشه. پس نکته پنجم هم این شد که تلاش کنیم هممون طعم دین و با خدا بودن رو بچشیم و بچشانیم. من در پایان نکته دیگری رو بگم و اون این که بنده معتقدم همه مسئولن، خانواده مسئوله، مدرسه مسئوله، دانشگاه مسئوله، صدا و سیما مسئولن، اما در این میان از بیشترین کسی که میشه توقع داشت دلسوزترین شخص نسبت به جوانهای ماست. از پدر و مادر دلسوزتر وجود نداره. جوانان ما میوه های دل پدران و مادرانشون هستن. بنده به عنوان یک برادر کوچکتر خدمت این مادر محترم عرض میکنم، در این حالی که همه مسئولن ولی چون پدر و مادرها دلسوزتر از همه به بچه هاشون هستن، توقع بیشتری ازشون میره که شناخت بیشتری پیدا کنن، وقت بیشتری بگذارن، حوصله بیشتری صرف کنن تا انشاءالله ما در برابر مسیرهای شیطانی که در مقابل جوان هامون پهن شده موفق و پیروز باشیم.
tebyan.net گنجینه صوتی